لزوماً اگر این چنین باشه حسب مورد ممکنه مورد تخلف یا جرم انکاری شده باشه و به خصوص اینکه رضایت بیمار قابل فسخ باشه، یعنی بیمار بتونه در هر لحظه که خواست اون رضایتشو پس بگیره و تمام اون تصاویر هم از اون صفحات جمع بشه، وگرنه که این حرمت بیمار ممکنه به واسطه انتشار این تصاویر از بین بره و این عمل اینها از نظر فقهی حرام باشه و از نظر حقوقی به نوعی جرم یا تخلف باشه و حسب مورد مسئولیت انتظامی یا مسئولیت کیفر یا مسئولیت مدنی، که مسئولیت مدنی عمدتاً جبران خسارات های معنوی و حذف و حکم دادگاه به حذف این تصاویر از صفحات مجازی هستش.
خیلی متشکرم از حضور راهنمای عزت عالی جناب آقای دکتر ستوده، کارشناس محترم برنامه فقه پویا، درباره عمل جراحی زیبایی با اساتید و کارشناسان محترم بحث و گفتگو میکنیم در برنامه فقه پویا و فرصت رو در اختیار جناب استاد اعلایی قرار میدیم که از نگاه فقهی و بررسی ادله موضوع رو مورد دقت و بررسی قرار میدن. بفرمایید.
عرض شد که دلیل اول جواز اصل حلیت هست، که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، و این اصل جاری است تا زمانی که یک مانعی وجود نداشته باشد، مانعی مثل تدلیس، مانعی مثل ضرر، مانعی مثل تشبه به کفار، مانعی مثل اسراف و تبذیر و امثال آن. دومین اصلی که و قاعده‌ای که تمسک می‌کنن قائلین به جواز، جواز جراحی زیبایی، الناس قاعده تسلیت هست، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، که اون قسمت اول معروف هست و تو مباحث بیع و کتاب و تجاره بحث میکنن، مباحث فقهی مربوط به معاملات به معنای خاص، الناس مسلطون علی اموالهم. اما این قسمت انفسهم رو بعضی از فقها در نوشته های خودشون استدلال میکنن، از جمله شیخ اعظم انصاری رضوان الله علیه نسبت به این قسمت الناس مسلطون علی انفسهم دارن در کتاب مکاسب. اما خب این عبارت به چه معناست؟ بر فرض که بپذیریم که این قسمت روایت باشد، که در روایت بودن این قسمت بحث هست و این قسمت جز روایات حساب نمیشه، بلکه یک عبارتی که مرسوم بین فقها هست. بر فرض که بپذیریم که روایت باشه، اما معنی این عبارت چی هست؟ آیا این که انسان مسلط بر نفسش هست یعنی هر کاری میتواند انجام بده؟ یا اینکه مسلط بر مالش هست میتواند هر کاری انجام دهد؟ میگوییم اصل اولی مثل همون اصل حلیت این هست که شخص براش حلاله مادامی که یک حرام شرعی کنارش انجام نشود. همونطور که تو مال شما میتونی مال رو اجاره بدی، بیع کنی، هبه کنی، مضاربه، هر کاری که میشه از مسائلی که جایز هست انجام بدی، اما شما نمیتونی ربا انجام بدی ولو اینکه مال خود شما باشه، یا معاملاتی که نهی شده در شرع رو نمیتونی ولو اینکه مال خودت هست انجام بدی. نفس هم همینطور. پس این قاعده تسلیت هم دلالت بر جواز میکنه، یعنی حکم اولی و فی نفسه جراحی زیبایی رو ثابت میکنه، مادامی که مانعی وجود نداشته باشد، مانعی به نام حرمت تدلیس، ضرر، تشبه به کفار و اسراف و تبذیر. و من چند تا فتوای فقها رو دوست دارم حالا که یکم بحث پیش رفت اینجا بخونم، ببینید عبارات چقدر روشن میشه که این حکم اولی و حکم ثانوی که ما جدا کردیم از هم دیگه اینجا مشخص میشه. یک سوالی که مشترک بین فقها هست پرسیده شده، آیا زیباسازی صورت و بدن مانند بینی و لب به وسیله جراحی که نوعی تصرف در خلقت الهی است؟ البته این رو تو خود سوال یه جوری میخواستن اشراب بکنن، تزریق کنن که آقا حرامه.
بله.
چه صورت دارد؟ مقام معظم رهبری فرمودن فی نفسه اشکال ندارد. فی نفسه یعنی همون حکم اولی بدون تبعات. حضرت آیت الله العظما فاضل لنکانی رضوان الله علیه فرمودن مانعی ندارد اگرچه احتیاط در ترک است، احتیاط مستحب. آیت الله سیستانی، آیت الله العظما سیستانی فرمودن اشکال ندارد. آیت الله العظما مکارم فرمودن که اشکال ندارد و این گونه تصرفات شرعاً جایز است. این حکم اولی رو بیان فرموده. تو بعضی از استفتاءات دیگه سوال ریزتر و دقیق‌تر شده. مثلا از حضرت امام رضوان الله علیه سوال کردن، سوال 183 استفتاءات حضرت امام هست. این جانب زن خانه‌داری هستم که 6 فرزند دارم، بینیم بزرگ است و از همه خجالت میکشم. میخواستم ببینم آیا جراحی بینی حلال است یا نه. بعد یکی دو تا قید زدن حضرت امام. یک، اگر جراح زن باشد، همونی که عرض کردیم لمس و نظر نباشه، نامحرم، و موجب ضرر هم نشود، همون که عرض کردیم لازره این قیود رو داره، مانع ندارد، یعنی با توجه به این قیود مانع نداره. دو مرتبه سوال کردن که اگر برای زیبایی چهره، بینی خود یا عضو دیگر بدن رو عمل جراحی کنند، از جهت لمس نامحرم و آزار رسیدن به بدن چه حکمی دارد؟ حضرت امام فرمودن اگر نامحرم جراحی میکند جایز نیست. یعنی حکم اولی جواز هست، اما اگر که نامحرم، و این نشون میده که حکم اولی فی نفسه اشکال ندارد مادامی که
عناوین دیگه کنارش نیاد،
که اون موقع خودش رو اون حکم رو عوض میکنه.
در حقیقت حکم اولی سر جاشه و اگر حرمت هست به خاطر اون عناوینی که کنارش هست،
عناوین به خاطر عناوین دیگر هست. حالا در ادامه بس انشاءالله در رابطه با شرایط مختلفی که ایجاد میشه، مثل استرار، مثل حرج و امثال اینها، و اینکه معنای اینها به چه معناس، روایاتی وجود دارد یا ندارد رو عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. دقایق پایانی برنامه این هفته فقه پویا هست، فرصت رو در اختیار جناب استاد ستوده قرار میدیم. اگر جنبندی میخوان داشته باشن، نکته خاصی هست راجع به چالش های اجتماعی بحث جراحی زیبایی که به مطالب خوب اشاره کردن، در این دقایق هم استفاده میکنم.
سلامت باشید. من حالا به نظرم یک بحثی رو در انتهای این داستان داشته باشیم این جلسه‌مون، و اگر ان شاءالله لازم شد با جلسات بعد این موضوع رو ادامه بدیم. بحث خطای پزشکان در این جراحی زیبایی، حالا یه وقت هستش که پزشکان حالا عرض کردن تحت عنوان انتظارات غیر واقعی شرط تضمین نتیجه میکنن، که واقعا همین شکل و تصاویری که الان برای تو به تصویر آوردیم توسط کامپیوتر و مانند اینا، همونو میخواد ایجاد بشه و بعدا واقعا این ایجاد نشد، یا اینکه نه شرط تضمین نتیجه هم نکردن ولی اتفاقا این تصویری که بعد از عمل بود دارای عیوب یا بیماری ها، یا مثلا فرض بکنید موردی بود، ما یه پرونده یادمه که وجود داشت که خب بینی فرد درست شد ولی حس بویایی و اون پیاز عصب اون از بین رفت، آیا این فرد زامن هست این پزشک محترم یا نه، که این بحث خطای پزشکی مطرح میشه در موارد خدمتتون عرض بکنم که جراحی زیبایی که در صورتی که خب بالاخره پزشک بی احتیاطی یا بیوالاتی کرده باشه و به نوعی از نظر حقوقی مقصر شناخته شده باشه، حسب مورد میتونه مسئولیت برای این فرد هم به ارمغان بیاره.
خب این مبحث مهم، یعنی بحث جراحی زیبایی، هم از نگاه فقهی هم از نگاه حقوقی و هم از نظر چالش های اجتماعی مسئله مبتلاوی هست که ما در برنامه فقه پویا بهش پرداختیم. اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اعلایی، پژوهشگر محترم مرکز فقهی ائمه اطهار، و استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید ستوده، عضو محترم هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی ایران، این مبحث رو از زوایای مختلف مورد دقت و بررسی قرار دادن که خب مباحث تقدیم شما سروران گرامی شد. انشالله در برنامه آینده مباحث باقی مونده از این موضوع مهم رو هم برای شما تبیین و تشریح خواهیم کرد. شما تلفن ها رو به خاطر بسپارید تا اگه سوالی در خصوص موضوع دارید حتما برای ما بفرستید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553 هست. اگر در خصوص مسائل سوال شرعی دارید ما خدمتون حتما مطرح میکنیم، حتما برای ما بفرستید. در برنامه های مرتبط با این موضوع مانند زمزم احکام پاسخ داده خواهد شد. اگر هم نسبت به نکاتی که کارشناسان محترم مطرح میکنن مسئله به ذهنتون میرسه برای برنامه فقه پویا ارسال کنید، حتما عزیزان کارشناس ما به دقت در برنامه آینده پاسخگو خواهند بود. از لطف و توجه و همراهی شما سروران گرامی بسیار ممنون و سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارت. الله 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 الله
رادیو معارف صدای ایمان نوای معرفت رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود واضح بود آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن فعالیت کردن هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم هدف آمریکا بلعیدن ایرانه اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم به دست جوان‌ها به دست آحاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردون یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون تحت سلطه سیاسی خودشون تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار داد. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست. این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست. سیاست آمریکاست. سیاست آمریکا اینه. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت اینا نمیتونن تحمل کنن که این کشوری رو با این پیشرفت پیشرفتهایی که لحاظ علمی لحاظ فناوری در بخشهای مختلف داره میکنه این برای آمریکایی قابل تحمل نیست همون انه او فکر و قدر فقتل کیف قدر نشست فکر کرد نمیتونن تحمل کنن اینا این مربوط به اونهاست
فیل شهیدم شکست رسیدم
24 سال تنها به اندازه یک شکفتن کوتاه ابوالفضل طغیانی رفت اما خاطرش نه در قهرمانی های میدان نبرد بلکه در نرمی دستهایش حک شد
خیلی خوش اخلاق بود هر وقت من میدیدمش نشاط و خنده رو صورتش رو
میدیدم
آن نشاط میراث ایمانی بود که او را به سنگری متفاوت کشاند سنگری برای حفظ جان و امنیت هموطنانش
27/11 تازه 24 سالش تموم میشه میره تو 25 یک دفعه از اینجا میسوزم که چرا یک دفعه سرش بالا نکرد تو رو اگه یه وقت بحثی هم بود حقم باش با سرشم داخت خان میرم نیم ساعت بعد برمیگشت دست ما بوسید اگه 10 دقیقه دور میام دوباره زنگ بهش زدیم وقتی در باز میکرد دست ما بوش میکرد شرمنده نگران میکرد
همون از جدایی همون از جدایی
اما ابوالفضل خود را برای همین لحظه آماده کرده بود مردی که در اوج جوانی درس اطاعت از بزرگترها را به زیباترین شکل آموخته بود پدری که رسم ادب را به او آموخت امروز فرزندش را در راه دفاع از جامعه تقدیم کرد و در این وداع سخت همسرش میراثدار بلندترین فداکاری شد
ما از فدایی کردن این ابوالفضل ها ولی اکبر ها اصلا پشیمون نیستیم، فدای راه امام حسین، فدای صاحب الزمان و فدای راه رهبرم.
رفیق شهیدم، با تو عشق دیدم، برای رسیدن
به ابوالفضل طغیانی رفت، اما آن لبخند پر انرژی، آن احترام عمیق و آن فداکاری زن و مردی که قامت قامت او را تبریک گفتند هرگز خاموش نخواهد شد. شهادتش روشنی بخش مسیری است که ادامه دارد.
امور از جدایی، امور از جدایی، دعا کن تموم شدم و انتظارم.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت میکنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 69 تا 83 سوره مبارکه هود رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
و فرستادگان ما که فرشتگانی به صورت انسان بودند ابراهیم را مژده آوردند و گفتند
سلام.
ابراهیم نیز گفت
سلام.
پس زمانی نگذشت که گوساله بریانی را برای پذیرایی نزد آنان آورد. پس چون ابراهیم دید که دست آنان به سمت غذا دراز نمی شود و از آن نمی خورند، نسبت به آنان ناخشنود شد و ترسی از آنان در دل او افتاد. اما میهمانان گفتند
نترس، ما برای قوم لوط فرستاده شده ایم.
و امرأته قائمت فضحکت فبشرناها بی اسحاق و من ورائی اسحاق یعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب
و همسر ابراهیم ایستاده بود، پس چون گفتگوها را شنید خندید. ما او را به فرزندی به نام اسحاق و پس از اسحاق به یعقوب بشارت دادیم. ساره گفت
ای وای بر من، آیا دارای فرزند می شدم حالی که من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد؟ واقعا که این چیز عجیبی است.
فرشتگان به ساره گفتند
آیا از کار خداوند تعجب می‌کنی؟ رحمت و برکات الهی بر شما اهل خانه و خاندان رسالت باد. همانا او پروردگاری ستوده و بزرگوار است.
پس چون ترس و وحشت از ابراهیم برطرف شد و بشارت فرزند نیز برای او آمد، درباره قوم لوط با ما چون و چرا می کرد تا شاید در مورد آنان شفاعت کند. به درستی که ابراهیم بردبار و دلسوز و اهل توبه بود.
یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب.
اما از آنجا که فرمان قهر الهی در مورد قوم لوط حتمی بود، فرشتگان در پاسخ به تقاضای شفاعت و تأخیر در عذاب به او گفتند
ای ابراهیم، از این تقاضا صرف نظر کن، قطعا فرمان قهر پروردگارت صادر شده و عذاب غیر قابل برگشت به سراغ آنها خواهد آمد.
و هنگامی که فرستادگان ما، فرشتگان مأمور عذاب، به سراغ لوط آمدند، از آمدن آنان غمگین شد و برای حفظ آنها از آزار این قوم شرور به تنگ آمد. با خود گفت
امروز روز سختی است.
و جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید.
همسر لوط قوم را خبر داد و قوم لوط که سابقه کارهای بد داشتند شتابان به سراغ او آمدند. لوط برای جلوگیری از تعرض مردم به فرشتگان با اشاره به دختران خود به آنان گفت:
ای قوم من، اینها دختران منند که می توانید با آنان ازدواج کنید. اگر قصدی دارید آنها برای شما پاکترند، پس خدا پروا کنید و دست به گناه نزنید و مرا در پیش میهمانانم رسوا مسازید. آیا در میان شما یک جوان مرد رشید نیست که به جای گناه ازدواج را بپذیرد؟
قوم لوط گفتند:
تو خود میدانی که برای ما هیچ حقی نسبت به دخترانت نیست و ما رغبتی به ازدواج نداریم.
خودت خوب میدانی که ما چه میخواهیم.
لوط گفت:
ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم و یا به تکیه گاه محکمی پناه می بردم.
وقتی کار به اینجا رسید میهمانان گفتند:
ای لوط، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، درباره ما نگران نباش، زیرا آنان هرگز به تو دسترسی پیدا نخواهند کرد.
پس پاسی از شب گذشته خانواده‌ات را از این سرزمین بیرون ببر و مراقب باش تا هیچ کس از شما به پشت سرش متوجه نشود، ولی همسرت را با خود همراه مبر، زیرا آن بلایی که به همه میرسد به اونیز خواهد رسید.
وقت نابودی آنان صبح است، آیا صبح نزدیک نیست؟
پس هنگامی که فرمان قهر ما آمد آن سرزمین را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ هایی از گل های لایه لایه بر آنها فرو ریختیم، سنگ هایی که نزد پروردگارت نشاندار بودند و این کیفر سنگ باران از سایر ستمگران و فاسدانی که در خط قوم لوط باشند دور نیست. راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه آیات شریفه 69 تا 83 سوره مبارکه هود رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وب